اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. امید همه سلامت و بهروز باشید. من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب 5 اکتبر سال 2020 میلادی را میزبان هستم. سرپرست وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید میزان ثبت واقعات رسمی ویروس کرونا به بیش از 6% کاهش یافته است، اما هنوز هم تهدید موج دوم آن وجود دارد. و رئیس جمهور محمد اشرف غنی در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی بعد از اشتراک در مراسم فاتحه امیر پیشین کویت به دوحه پایتخت قطر رسید. برای آگاهی بیشتر رادیو آشنا را دنبال نمایید، اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون پیشکش می دارد.
سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز دوشنبه به دوحه پایتخت قطر رسید و قرار است با مقامهای قطری در مورد روند مذاکرات صلح با گروه طالبان ملاقات کند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که در جریان این سفر دو روزه رئیس جمهور افغانستان با مقامهای قطری دیدار خواهد کرد و روی روابط و صلح و ثبات افغانستان بحث خواهد کرد. آقای صدیقی همچنین گفت که در جریان این سفر رئیس جمهور افغانستان با هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان نیز دیدار خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها رئیس جمهور غنی با زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان و جنرال اسکات میلر فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو نیز در قطر دیدار خواهد کرد. آقای غنی در حال به قطر سفر کرده است که با گذشت 3 هفته از آغاز مذاکرات میان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان تا حال گفتگوهای مستقیم به دلیل اختلافات در طرز عمل مذاکرات آغاز نشده است. رئیس جمهور افغانستان پیش از این با مقامهای کویتی نیز دیدار کرد و به خاطر درگذشت امیر کویت با آنان اظهار غمشریکی کرد. محمد انیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که گروه طالبان در روند مذاکرات باید از خود انعطاف نشان دهد. آقای اتمر که امروز در جریان سفرش یک جا با هیئت شامل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای سفر دو روزه به دوحه پایتخت قطر رسیده است، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که برای حل مشکلات به میان آمده در مذاکرات صلح افغانستان پیشنهادات برای هیئت مذاکره کننده گروه طالبان آماده شده است و ابراز امیدواری کرد که گروه طالبان این پیشنهادها را قبول کند. آقای اتمر افزود که یکی از اهداف سفر رئیس جمهور افغانستان و هیئت امرایش به قطر استفاده از نقش این کشور در روند مذاکرات صلح افغانستان است. اما این دیپلمات ارشد افغانستان همچنین گفت علاوه بر قطر، ایالات متحده، پاکستان، ایران، روسیه و چین نیز نقش مهمی در مذاکرات صلح افغانستان دارند و حکومت افغانستان با تمامی این کشورها صحبت می‌کند تا نتایج مطلوب به دست بیاید. سازمان صحت جهانی امروز دوشنبه گفت که احتمالاً از هر 10 نفر جمعیت جهان 1 نفر تا حال به بیماری کووید 19 مبتلا شده است و این رقم مبتلایان باقی مانده نفوذ جهان را در مقابل بیماری کووید 19 آسیب پذیر می سازد. مایک راین رئیس حالت اضطراری سازمان صحت جهانی که در میان شماری از رئیس های اجرایی این سازمان سخنرانی میکرد گفت که بررسی و تخمین این سازمان نشان میدهد که 10% جمعیت جهان پس از شیوع این ویروس در چین به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر اساس آمار پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی حدود 35,239,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا و ثبت شدند که از آن جمله حدود 1,038,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان امروز دوشنبه گفت که ترکیه باید در روند آتش بس و صلح احتمالی در منطقه نگرانی قره‌باخ دخیل باشد. آقای علیوف در مصاحبه با تلویزیون دولتی ترکیه گفته است که ترکیه مطلقاً باید در روند صلح پیشرو میان آذربایجان و ارمنستان دخیل باشد، روندی که به گفته رئیس جمهور آذربایجان باید آغاز شود. رئیس جمهور آذربایجان همچنین گفته است که جنگ نمیتواند تا آخر ادامه پیدا کند و روند صلح هر چه زودتر آغاز شود بهتر خواهد بود. اظهارات آقای علیوف در حال بیان شده است که مقامهای آذری و ارمنی در 9th روز درگیری در منطقه نگرانی قره‌باخ یکدیگر را به حمله بر مناطق غیر نظامیان متهم کردند. حکومت ترکیه در این مناقشه از آذربایجان حمایت میکند و گفته است که اشغال منطقه نگرانی قره‌باخ توسط ارمنستان خاتمه یابد. جایزه نوبل فیزیولوژی یا طب 2020 میلادی به 3 دانشمند داده شد که در بخش شناسایی ویروس هپاتیتیس سی کشفیات داشتند. کشفیاتی که سبب نجات زندگی میلیون ها انسان در سراسر جهان شده است. آرفی جی آلتر و چارلز ام رایس امریکایی و مایکل اوکتن بریتانیایی 3 دانشمندی هستند که برای کشفیاتشان در شناسایی ویروس هپاتیتیس سی جایزه نوبل فیزیولوژی یا طب را به دست آوردند. کمیته نوبل با نشر بیانیه گفته است که این دانشمندان سهم بارزی در مبارزه علیه این ویروس داشتند. ویروسی که سبب التهاب و سرطان جگر می شود. منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو امروز دوشنبه از مقام‌های آذری و ارمنی خواست تا در منطقه مورد مناقشه نگرانی قره‌باغ آتش بس کنند. این تقاضا در حال صورت گرفته است که درگیری‌ها میان قوای آذربایجانی و ارمنستانی در یک هفته گذشته افزایش یافته است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
ینس استولتنبرگ در جریان سفرش به ترکیه در یک کنفرانس خبری گفت که به نهایت مهم است با همه گروه های درگیر جنگ پیام واضح داده شود که آنان باید فوراً آتش بس کنند. منشی عمومی ناتو همچنان گفت که این پیمان از همه تلاش ها حمایت میکند تا راه حل مسالمت آمیز از طریق مذاکره میان دو کشور به دست بیاید. آقای استولتنبرگ همچنان گفت که مناقشه در نگورنی قره‌باغ راه حل نظامی ندارد. جنگ میان قوای آذربایجان و ارمنستان به تاریخ 27 سپتامبر آغاز شد و از آن روز بدین سو درگیری ها شدت بیشتر یافته است. اکثریت جمعیت نگورن قره‌باغ ارمنی اند، اما این ساحه به گونه کامل در داخل خاک آذربایجان موقعیت دارد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های مصری یک ژورنالیست محلی را پس از آن توقیف کردند که وی به شهر لوکسور واقع در جنوب آن کشور سفر کرد تا در مورد یک مردی که هفته گذشته در حمله پلیس کشته شد گزارش تهیه کند. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
همکاران و اعضای خانواده بسمه مصطفی ژورنالیست مصری گفتند که خانم مصطفی روز شنبه به شهر لوکسور رسید، اما پس از رسیدن به آن شهر تماس دفترش با وی قطع شد. خبرگزاری المناصه در وبسایت خود نوشته است که ظاهراً خانم مصطفی زیر نظارت پلیس قرار داشته است. این خبرگزاری همچنان گفته است که خانم مصطفی به قاهره پایتخت مصر انتقال داده شده و پس از بازجویی توسط سارنوالان برایش دستور داده شده است تا برای مدت 15 روز در بازداشت باقی بماند. مقام‌های حکومتی مصر تا حال در مورد تفسیر نکرده اند. مصر در سالهای اخیر ده ها ژورنالیست و خبرنگار را زندانی کرده و در برخی اوقات ژورنالیستان خارجی را از آن کشور اخراج کرده است. با گفته مقام‌های کمیته حراست از ژورنالیستان در پهلوی چین و ترکیه، مصر یکی از کشورهای جهان به شمار می‌رود که بیشترین ژورنالیستان را زندانی کرده است.
و پلیس فدرال آلمان گفته است که یک مرد در بیرون محوطه یک کنیسه یهودیان در شهر آمبورگ هدف حمله قرار گرفته و زخمی شده است، اما زندگیش با تهدید مرگ مواجه نیست. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
دوست عزیز، تفصیل اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، سرپرست وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید میزان ثبت واقعات رسمی ویروس کرونا به بیش از 6% کاهش یافته، اما هنوز هم تهدید موج دوم آن وجود دارد. احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عمومی افغانستان روز دوشنبه گفت تا آخر هفته گذشته رقم واقعات فوتی ناشی از ویروس کرونا در آن کشور به 7% کاهش یافته است. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می‌دهد.
دکتر جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان و ابراهیم شنواری معین وزارت معارف بر روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک در کابل به نگرانی عمومی از تهدید کرونا که پس از شروع دروس حضوری شاگردان مکاتب و معاصلان در دانشگاه ها ایجاد شده است پاسخ داده. گفتند که وضعیت عمومی کرونا در کشور خوب است.
در مجموع وضعیت عمومی کشور به حالت بسیار خوب کنار بش قرار دارند.
سرپرست وزارت صحت با برشماری مسائل چون کاهش مراجعین مریضان کووید 19 در شفاخانه ها، تعداد واقعات مثبت کرونا و موارد فوتی از کرونا، افزایش در شمار صحتیاب شدگان و همچنین ادامه فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و شکل منظم و شروع مجدد پروازهای داخلی و خارجی گفت که به صورت عمومی وضعیت تحت کنترل است. آقای عثمانی یافته های کمیته مشترک نظارت از مکتب ها را با رسانه ها شریک ساخت و گفت که هیچ نوع تهدید کرونا متوجه مکاتب و دانشگاه ها نیست.
از بیش از 550 نفر نمونه گیری شده، یعنی سمپلشان گرفته شده، واقعاتی که مشکوک به ویروس کرونا بودن که خوشبختانه کمتر از 5%شان مثبت بوده. این نشان میده که باز بودن مکاتب کدام مشکل کدام تهدید جدی به خاطر کرونا نیستند. ما میتونیم که این وضعیت ادامه بده، یعنی مکاتب و پنتونا باز باشن.
سرپرست وزارت صحت از رسانه‌ها خواست که لطفاً از ایجاد ترس و وحشت از موج دوم احتمالی کرونا خودداری نمایند و وزارت صحت برای مقابله با هر گونه شرایط موج دوم کرونا آمادگی کامل دارد. محمد ابراهیم شنواری معین وزارت معارف در این نشست خبری مشترک با تایید سخنان سرپرست وزارت صحت وضعیت را در مکاتب تحت کنترل و غیر قابل تشویش خوانده، از اولوی شاگردان خواست که با توجه به اوضاع مملکت که بیشتر از 40% مکاتب فاقد ساختمان بوده، در خانه های کرایه و غیر معیاری امور تدریس را پیش میبرد با معارف کشور همکار باشند. معین وزارت معارف از ناممکن بودن رعایت فاصله های اجتماعی در مکاتب یاد کرد و گفت:
متاسفانه 40% مکاتب کلن ساختمان ندارند و در تعمیرات کرایی و غیر معیاری امور آموزش را پیش میبرند. از جانب دیگر تعداد شاگردان فوق‌العاده زیاد بوده، امکان رعایت فاصله های اجتماعی در مکاتب دولتی وجود ندارد. اولیای شاگردان باید در تهیه و فراهم کردن ماسک ها و تفهیم فرزندانشان برای خودداری از دست دادن و روبوسی ها همکاری نمایند.
وزارت با برشماری شماری از اقدامات این وزارت معارف که به سهم خود انجام می‌دهد، از اولیای شاگردان خواهان همکاری شده، گفت که وزارت معارف در شرایط موجود قادر نیست که بدون همکاری اولیای شاگردان همزمان تعلیم و صحت شاگردان را حفظ کند. سرپرست وزارت صحت در این نشست مشترک خبری با وزارت معارف یک خبر خوش را با رسانه‌ها شریک ساخت و گفت که فعلا در تمام شفاخانه‌های افغانستان شمار مریضان کرونایی داخل بستر فقط 21 نفرند که از این جمله 10 مریض وضعیت نسبتاً خوب دارند، 10 مریض دیگر مریضی شدید و یک نفر وضعیت وخیم داشته به دستگاه تنفس مصنوعی ضرورت دارد و بس.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنو رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی بعد از اشتراک در مراسم فاتحه امیر پیشین کویت و دوحه پایتخت قطر رسید. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت آقای غنی در سفرش به کویت با شیخ سبا الخالد سبا صدراعظم آن کشور دیدار کرده و دو طرف بر بهبود روابط دو جانبه تاکید کردند. حسیب مودودی گزارش می‌دهد.
لحظه ورود محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراهش به قطر، کشوری که سالهاست از گروه طالبان میزبانی میکند و مذاکرات صلح بین الافغانی نیز در پایتخت آن جریان دارد. مذاکراتی که گفته می شود از یک هفته بدین سو با بنبست روبرو شده است. حالا در چنین اوضاعی رئیس جمهور افغانستان ضمن تلاش برای گسترش روابط با قطر مذاکرات صلح را نیز از نزدیک قرار است که بررسی کند.
در قطر لامیر، در قطر صدر اعظم و نور و لوړپول چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو د دې اړیکو پر پراختیا باندې بحث کی، تر څنګ د افغانستان ولسمشر به د افغانستان اسلامي جمهوریت له مذاکراتي ټیم سره هم مجلس ولري.
گفته می شود که ملاقات با زلمه خلیلزاد و جنرال اسکات ملر نیز بخشی از اجندای سفر آقای غنی به قطر است. اما در کابل برخی ها از احتمال دیدار آقای غنی با ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و شکستن بنبست در مذاکرات صلح می گویند.
ای که از جمهوریت نمایندگی میکنه رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان است و اونجا نماینده خاصی طالبان ملا برادر خود زمینه ملاقات میشه. او موانعی که به ارتباط صلح در مابین میشه که او معنی دور شوه.
بالاترین رده های رهبریت طالبان فعلا در قطر هستند. اگر امکان از این میسر شود که دو رهبر با هم دیگه ببینن حتی برای چند دقیقه، امکان داره که مسئله مذاکرات صلح افغانستان یک گام و پیش ببینه و آتش بس ممکن شود.
با آنکه حدود 3 هفته از آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی میگذرد، اما تا کنون دو طرف روی اصول این مذاکرات به توافق نرسیدند. طالبان میگویند که مذاکرات بر اساس موافقتنامه این گروه با امریکا صورت بگیرد و مذهب حنفی باید بنیاد مذهبی مذاکرات باشد، آنچه که با مخالفت هیئت جمهوری اسلامی افغانستان روبرو شده است. این اختلافات میدانهای جنگ را در داخل افغانستان شعله‌ور ساخته است.
متاسفانه هموطنان عزیز ما و خانواده های عزیز ما در گوشه گوشه این سرزمین به گیلم های غم می نشینند.
بناهن تقاضای ما از رئیس جمهور ای است که زمانی که اونا اونجا میرن در قدم اول در رابطه با آتش بس که نیازی بسیار اساسی مردم افغانستان است صحبت شود.
تا هنوز روشن نیست که این سفر کدامین گره بنبست مذاکرات صلح را باز خواهد کرد، اما هیئت جمهوری اسلامی افغانستان گفته که با وجود ارائه چندین طرح بدیل برای رفع اختلافات و گذار به مرحله بعدی، گروه طالبان هنوز پاسخ ندادند و به موقف قبلیشان تاکید دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ده ها تن از شهروندان 6 ولایت مرکزی افغانستان در یک سمپوزیم صبح خواستار توقف فوری خشونت ها در افغانستان و استقرار آتش بس در آن کشور شدند. اشتراک کنندگان این سمپوزیم که از ولایات غور، دایکندی، میدان وردک، بامیان، پروان و غزنی در بامیان گرد هم آمدند، میگویند با موجودیت خشونت های روزافزون در کشور گفتگوهای صلح نتیجه بخش نخواهد بود. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
همزمان با افزایش خشونت‌ها در افغانستان، نهاد برابری برای صلح و دموکراسی سمپوزیم صلح با حضور 120 تن از فعالان نهادهای مدنی و زنان از 6 ولایت مرکزی در بامیان برگزار کرد. فعالان نهادهای مدنی، زنان و جوانان از ولایت غزنی، غور، بامیان، دایکندی، میدان وردک، پروان در این سمپوزیم گرد هم آمده و از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواستار توقف فوری خشونت‌ها شدند. شیلا قیومی، یکی از مسئولان نهاد برابری برای صلح و دموکراسی، گفت که خواست بیشتر اشتراک کنندگان این سمپوزیم آتش بس فوری در افغانستان است.
که در این برنامه اشتراک کننده ها ما 120 نفر اشتراک کننده داریم که از ولایت امجوار بامیان، که از دایکندی، غزنی، غور، پروان، میدان وردک و از خود ولایت بامیان از ولسوالی های شیبر، یک اولنگ در اینجا اشتراک دارن. بیشتر خواست اشتراک کننده ها اما آتش بس بوده، آتش بس دائمی.
حدود یک ماه می شود که مذاکرات مذاکرات صلح بین الافغانی میان نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه قطر جریان دارد. اما اشتراک کنندگان این سمپوزیوم با انتقاد از گروه طالبان تاکید کردند که با تشدید جنگ و حملات تروریستی مذاکرات صلح مفهومی ندارد. اسماعیل زکی رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی در زون مرکزی افغانستان و وحیده پاینده یکی از فعالان حقوق زن در ولایت پروان میگویند
خاص مردم همی آتش بس فوری و آتش بس دائمی است و توقع مردم از رئیس جمهور در این نشست است که رئیس جمهور حافظ نظام سیاسی مردم باشه، حافظ حقوق شهروندی مردم باشه و از حقوق و ارزش‌های مطرح شده ای که تا هنوز تقریبا در طی 18 سال در افغانستان نضج گرفته شکل گرفته از اینا حمایت کنه.
افرادی
را
که انتخاب میکنن نباید افراد سلیقوی باشه که اینا تنها سهم خودشان یا نه حضور خودشان یا تقسیم قدرت یا تقسیم سیاست باشند، افرادی را انتخاب بکنند در گفتگوهای صلح که اینا صلح دائمی و حق و حقوق همه هموطنا و شهریای عزیز ما را در سر تا سر افغانستان میخواهند.
پس از آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی اکثریت شهروندان افغان خواستار توقف جنگ و آتش بس دائمی در این کشورند، اما برخی از جوانان میگویند که در صورت تداوم جنگ و خشونت در جریان مذاکرات صلح بین الافغانی در دوحه قطر مذاکرات فعلی ممکن نتیجه بخش نباشد. کاملا مرادی یکی از اشتراک کنندگان این سمپوزیوم گفت
اگر طالبان روی کرد خود را اینمی روی کرد بر حال خود که عبارت از تشدید خشونت ها هستند، اینا با اینمی روی کرد و با ادامه گفتگوها ادامه بتن، فکر نکنیم با یک نتیجه مطلوب دسترسی پیدا کنیم، به خاطر که گفتگوها همین خشونت ها در ولایات مختلف روز به روز تشدید میشن. ما که از ولایت غزنی هستیم شاهد خشونت های خیلی سنگین و سبک در ولسوالی ها حتی در مراکز شهرها هستیم.
در حال شهروندان افغان روی استقرار آتش بس و کاهش خشونت در افغانستان تاکید دارند که با گذشت حدود یک ماه از آغاز مذاکرات بین الافغانی میان هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان تا کنون گفتگوهای مستقیم میان دو طرف به دلیل اختلافات در طرز العمل آغاز نشده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و باز هم از افغانستان. فعالیت مکاتب خصوصی در افغانستان با آن که مؤثر خوانده می شود، اما بعضی از اعضای پارلمان می گویند از نصاب تدریسی این مکاتب نظارت نمی شود و شماری از مکاتب نصاب وزارت معارف را به گونه کامل تطبیق نمی کنند. این در حال است که وزارت معارف افغانستان می گوید در تمام مکاتب خصوصی نصاب آن وزارت تطبیق می شود. از خبرنگار ما سمسام سیرت می شنوید.
بر بنیاد معلومات وزارت معارف افغانستان در حال حاضر 2450 مکتب خصوصی در سراسر این کشور فعالیت دارد که بیش از 1,070,000 دانش آموز شامل 407,000 دختر در این مکاتب سرگرم آموزشند. دو فرزند جان آقا در مکاتب خصوصی درس می خوانند. جان آقا از چگونگی تدریس در مکاتب خصوصی راضی است، اما گفت که فیس ماهوار مکاتب خصوصی بسیار بلند است.
سیستمشان بسیار خوب است، ما راضی هستیم. اولادا بسیار خوبش درس می فهمند. از مکتب دولتی که در مکتب خصوصی خوب است، به شرط از اینکه کمک رعایت کنند. فیسشان بسیار زیاد است، باید فیسشان کم شود.
محمد علی اخلاقی عضو کمیسیون معارف ولسی جرگه افغانستان با صدای امریکا گفت که نصاب تدریسی شماره از مکاتب خصوصی با نصاب تدریسی وزارت معارف همخوانی ندارد. به گفته آقای اخلاقی شماره از مکاتب خصوصی تأکید دارند که برخی مضامین آنان در کنار نصاب معارف جهت بهبود روند آموزش تدریس می شود. اما او افزود
نمینا در بعض مکاتب استفاده می شود که ممکنه بعض نمینه که در نصاب تعلیمی هست اونا کاملا نادیده گرفته شود و این ناشی از عدم مدیریت دقیق هست. وزارت محترم معارف باید نصاب تعلیمی یکسان در تمام مکاتب چه دولتی و چه خصوصی باید تطبیق بکنه و از عملی شدن از ما باید اینا کاملا
اما آقای اخلاقی عدم ایجاد اصلاحات در نصاب تدریسی معارف و کامل نبودن آن را دلیل سرپیچی بعضی مکاتب خصوصی می خواند. این عضو کمیسیون معارف ولسی جرگه گفت که در زمینه پرداخت فیس ماهوار به مکاتب خصوصی باید وزارت معارف چارچوب مشخص را ایجاد کند، چون به گفته او مکاتب خصوصی به اساس آنچه خودشان می خواهند فیس ماهوار را تعیین می کنند بدون هیچ گونه طرز العمل و معیارهای از قبل تعیین شده. در همین حال نوریان نصحت سخنگوی وزارت معارف افغانستان به صدای آمریکا گفت
نصاب ما در مکاتب دولتی، مکاتب خصوصی و بیرون مرزی نصاب واحد است. در همه مکاتب باید یک نصاب تطبیق شود. نصاب جداگانه‌ای برای هر مکتب خصوصی وجود نداره و تهیه نصاب هم کاری است که یک مکتب خصوصی به تنهایی خودش رو انجام داده نمیتونه.
خانم نصحت افزود که شماره از مکاتب خصوصی مضامین تقویتی را تدریس میکنند، اما سخنگوی وزارت معارف در مورد چگونگی نظارت از آنچه تحت نام مضامین تقویتی تدریس میشوند و تعیین چارچوب مشخص برای پرداخت فیس ماهوار صحبت نکرد. هرچند بخش خصوصی در معارف و تحصیلات عالی جهت رشد نظام آموزشی مهم خوانده می شود، اما به گفته برخی از کارشناسان این بخش عدم نظارت از این نهادها می تواند دردسرساز نیز باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. یک تن از محققان مستقل ملل متحد هشدار می‌دهد که سرپیچی از حقوق بشر از سوی گروه‌های مسلح در جمهوری آفریقای مرکزی احتمال دارد انتخابات ریاست جمهوری و اسامبلی ملی آن کشور را که در 27 ماه دسامبر برگزار می‌شود با خطر مواجه سازد. این محقق گزارشی را از وضعیت حقوق بشر در جمهوری آفریقای مرکزی و شورای حقوق بشر ملل متحد تقدیم کرده است. لیزا شلاین خبرنگار صدا آمریکا از ژنو گزارش ارسال داشته است که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
گزارش محقق مستقل ملل متحد فهرست طولانی شونده را از تخطی هایی که همه بخش های را در جمهوری آفریقای مرکزی در بر می گیرد بازگو می کند. یا اگبیتسی می گوید گروه های مسلح که توافقنامه را جهت ختم جنگ داخلی طویل مدت به امضا رسانیدند، دسته هایند که بسیاری از تخطی ها از حقوق بشر را مرتکب می گردند. او می گوید خشونت جنسی به شمول بی‌عفتی زنان، بردهداری جنسی و ازدواج های اجباری که با خشونت فعلی ارتباط دارد از جمله نگرانی های عمده می باشد. او می گوید تمام جناهای منازعه از دختران و پسران به حیث اساکر کمسن استفاده کرده و آنها را به طریقه های وحشیانه شکنجه می کنند. بیسی می گوید اطفال به صورت دوامدار قربانی اختطاف ها، قتل و غارت، حملات بر سلامت فیزیکی و همچنان خشونت جنسیتی می باشند. چندین گروه مسلح به اشغالشان از مکاتب و شفاخانه ها ادامه داده، از این طریق مردمان محل از دسترسی به مراقبت های صحی به شمول درمان کووید 19 محروم می شوند. محقق مستقل می گوید این اعمال وحشیانه و عدم قائل شدن احترام به پروسه صلح، به سلامتی و ثباتی که برای تدبیر انتخابات مهم است تهدید را متوجه می کند. در برخی از نواحی به گفته اگبیتسی ممکن نبوده است که زمینه فراهمی لیست‌های ثبت نام برای انتخابات میسر شود، زیرا امنیت لازمی برای آن وجود ندارد. اگبیتسی میگوید گروه‌های مسلح عمدن از ثبت نام افراد برای انتخابات جلوگیری میکنند. کمیسیون انتخاباتی ضرورت دارد تا اقدامات لازمه را بگیرد و در این زمینه با شریکان منطقوی و دیپلماتیک خیش مشوره کند تا چگونه بتوانند جلوی موانعی را بگیرند. میگذارد لیست ثبت نام تهیه شود. لیوپولد اسماعیل سمبا سفیر جمهوری آفریقای غربی در ژنو برای ملل متحد میگوید و این نوع بررسی را میپذیرد. او میگوید که حکومت مطبوع او به کمک های نیاز دارد تا بتواند با برخی از اقدامات از خشونت گروه های مسلح در برابر مردمان بکاهد و همچنان خطری را که متوجه انتخابات می باشد از میان بردارد.
دوست عزیز، این بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا که پیشکش شما گردید. برنامه صبحانه رادیو آشنا را که همه روزه از ساعت 5:30 تا 7 صبح وقت کابل روی عین موجی 100.5 FM پیشکش می گردد فراموش نفرمایید. شب شما بخیر. خداوند یار و مددگارتان.